السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده د لیندیا قوس 13 د دسمبر 8 د خبرونه په خبرونو پیلوو د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلې نه دی ځکه په دغه هیواد پورې تړاو لري جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان وانه ړوي هغه ونه ویل چې آیا ولسمشر بشار الاسد له دغه هیواد وتلې که څنګه خو تر دې مخکې د سوریې د پوځ دو افسرانو روچرز خبرې سویلی و چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد نن له پلازمینې دمشق نامعلوم ځای ته تللی دی په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې له وړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته هم ننوتل په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق په یو الوتکه کې ووت د سوریې حکومت د دې موضوع په باب رسما څرګندونې نه دي کړې عین شاهدان ویلی چې په زرګونو کسان په موټرو یا هم په پلی ډول د دمشق په عمده میدان کې راټول سوي او د ازادي شعارونه ورکوي د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلی چې د دې وسلوال هم سره داخلي دوه وروسته باندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي تر دې مخکې د هیئت تحریر شام په مشرۍ یغانو اعلان کړی و چې د کلیدي شار هومز کنټرول په لاس اخیستی دی د دې ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخت ویلی و چې جګړه ماری د هم شار د ازادي په ورسته یو شیبو کړي د دغه شار د اوسیدونکو شمیر ولکه 15 اویا زرو ته رسیږي د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له زوري د امریکایي ډیپلوماټي ویلي نوې ماشومات باندې زیږي مایند به امري او ټول افغانان به کړهو غالي هغه زته کړي چې د غیر ضروري کړهو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي د طالبانو د عمومي مشر د نوې فرمان مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسه او انسټیټیوټونه د شوزو او انجونو پر مخ وټړل سول دا امر د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان شو طالبانو په دې اړه رسمي څنی دی ویلی د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې 13:09 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایتو پر مخ وټړل سو د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایتو د تخلیه په حال کې دي د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خو کې د واوري پاکېدلو چارې روان دي چې د شرایطو له مسایده دو سره به دغه د موټرو پر مخ پرانیستل سي په زرګونو موټریزان پرون شنبه د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو تر اوتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګورجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي موټریزان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي ډیری موټریزان د امنیتي ځواکونو له توقيف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي د ګورجستان پولیسو 48 موټریزان نیولې دي د ګورجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي تیر اونۍ په ګورجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګورجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي ځنډوي د اعلان په ګورجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکرين پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکرين د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکرين لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څو ورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. دا بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری‌ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده می‌شوند. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه‌ای باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش‌دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط با افراط‌گرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هاستند؟
ببینید، گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته می شد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد، گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام. گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که در باره اون چی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه رو هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیددم آزادی نام گرفته، از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب، بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده، توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. عمده اون چی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برقاسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند. کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برقاسا انجام دادن این عملیات رو با تصرف پیشتر بکنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی، هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه‌ای بزرگتر از اون چی که ما شاهد هستیم وجود داشته باشه، برنامه‌ای برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه، در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان هواشنگتن سوریه گفته، برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه که ما شاهدش بودیم. الان بر این که خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مصالحه کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از نظر دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمدتای از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه های شبه نظام عراقی چی در سوریه در عراق این گروه ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل حمایت کنه از این گروه های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که به مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هاستن؟ خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شون؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله، واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه میجنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودند که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونا اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودند که در روسیه کار میکردند، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در حیات این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویوم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیانه که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتند چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد. این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این می تن که بر عوض جهاد اینا می روند اون سوریه ترکیه و از اونجا واردی سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردیم و خند دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده و سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته. اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها، هرچند حتی جنرال های امریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را دربر بگیره به یک شکل. به هر حال خوب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم. در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن از راه عراق، اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
این در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلن هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، به خاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است. ولی گروه هایی که به طور عمده شرکت داشتن، گروه های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که میدونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم وضعیتشون اصلا دستور حضور داشتن از سالهای گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروهای سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیک این گروه به سپاه پاسداران هست، گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستند که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی؟
ببینید هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی ائتلاف گروه هست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنن. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرسر فعالیت میکنن که بخشی از هشت و شبی هستن، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنن. از میان گروه های اعتراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشان مسلح فرار کردن به سمت بادی عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز است، شرطی که الان ما دست شاهدش هستیم مثل شرطی جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سره بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی بر عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت الشام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تشکیل در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه. اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از دولت عراق خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خب از فاطمیون یادآوری شد. یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه. حال چی اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن ولی خب بسیار تضعیف شدن. مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از اینکه پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد. بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کمرنگ‌تر شده، جز اونهایی که یا در ایران همچنان ساکن هستند یا قصدن دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تاکنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راستازمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدن، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نزاع حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستن اکثرشون چهرهاشون پوشیده است اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر الشام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطری چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبانی عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبانی عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی اینا در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر الشام کدام جایگاهی داشته باشند فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزه های مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم مسائل ایدئولوژیک فرقه‌ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیش به لحاظ مالی پیوسته به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همین انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و و استفاده ازشون در جنگ‌های نیابتی که در منطقه مختلف خاورمیانه داره پیش می‌بره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا شاید اینم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه، بسیار از منطقه سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونین سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه‌های نیابتی فعالیت می‌کنن، گروه‌های لبنانی، عراقی و افغان از افغانستان، شهرهای افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو باز پس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن. در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخص تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه فاطمی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه ایلیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن بر ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر با اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودن دسترسی پیدا کردن و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوان تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد، خودش نقل کرد که اونا چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که نوارهای از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ادلب بیام، چون اینجا هم شبیه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانانی اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیانی اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارو دعوت میکنن، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستن اینا صحیفه خودشون دارن، در اونجا از هر عملی که میکنن نوار نشر میکنن و همزمان دعوت میکنن. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتن ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله، یعنی ماهی آوریل سال امسال، ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگه تو ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتن جوانای تاجیک بروجه خیلی شانسشون کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و اوزبیکان اینو. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که